سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع واقعیت یا جذابیت فصل اول جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امیرالمومنین صلوات الله و سلام علی در نهج البلاغه در خطبه شریفه قاصعه که بلندترین خطبه نهج البلاغه است فرمایش هایی دارند که مثل همه کلمات امیرالمومنین اعجاب آوره و کلمه به کلمش جا داره که عمری انسان وقت بذاره و در مورد هر کدومش فکر بکنه، تأمل بکنه. تحلیلی دارن امیرالمومنین در مورد دین و در مورد زندگی های ما که تحلیل خیلی ویژه‌ای است. هنوز هم بعد از 14 قرن این نوع نگاه به زندگی و این نوع نگاه به دین خیلی نگاه ویژه و متفاوتی به حساب میاد. امیرالمومنین در این خطبه فرمول میدن، به قول امروزی ها یه فرمولی رو، قشنگ هم فرمول مثبت منفیه، به علاوه و منها داره، یه فرمولی رو میدن آدم بفهمه تو این عالم با خدا چند چنده، بفهمه قواعد کار خدا با خودش رو دستش بیاد، بفهمه خدا با او چه میکنه، بفهمه خدا از او چه میخواد، از سردرگمی تو زندگی در میاد. خیلی هم فرمول ساده است. اسمشو باید بذاریم فرمول ابتلا. فرمول ابتلا، اینی که امیرالمومنین میفرمایند. همه زندگی ما البته ابتلاعاته و همه حوادثی که پیرامون ما پیش میاد ابتلاعاته، ولی همه اینا یه فرمولی داره. اون فرمول خیلی کار رو راحت میکنه. امیرالمومنین میفرمایند که خدا امتحان میگیره بخشی از زندگی ما، نگیم بخشی از زندگی، بگیم همه زندگی ما امتحاناته، امتحان الهی است. بعضیا امتحان میشن به بیپولی، بعضیا امتحان میشن به پولدار بودن. پولدار بودن هم بلا و مصیبتی است و سختی های خودش رو داره. امروز به یه عزیزی میگفتم که پولدار بودن هم خیلی سخته، تعجب کرد، گفت واقعا سخته؟ گفتم آره، شما فکر کن هر کی میاد سمتت به خاطر پولت بیاد، خیلی بده. آدم هی باید چشمش به این باشه یه وقتی این نگاه طمع به پول من نداشته باشه، سلامی که میکنه به خاطر پول من نباشه، یه وقت توقع برداشتن پول نداشته باشه. همش آدم تو این هول و هراسه. خب بی پولا این هول و هراس رو ندارن، چیزی برای از دست دادن ندارن. همه زندگی امتحانه و همه زندگی که امتحانه یه فرمولی داره. این فرمول اگر ما بدونیم خیلی مسائل زندگیمون حل میشه. امیرالمومنین میفرماید که خدای متعال اولی که عالم رو خلق کرد با همین فرمول کارو شروع کرد، تا آخرم با همین فرمول جلو میره. حضرت آدم رو به ابلیس لعین نشون داد، گفت سجده کن. بعد امیرالمومنین میفرماید اگر خدای متعال کمالات باطنی آدم رو نشون میداد کسی نمیتونه سجده نکنه. خدا این کارو نکرد. خدا کمالات باطنی آدم رو مخفی کرد، ظاهر آدم رو نشون داد. ظاهر آدم هم خاک و گل بود. بعد فرمود به این سجده کن. امیرالمومنین میفرماید که آدم باطنش انقدر پر از نور بود که همه مات و مبهوت می شدن اگر اونو می دیدن. خلیفه خداست، همه اسماء الله رو حمل می کرد. خدای متعال اونو نشون نداد، ظاهر آدم رو نشون داد. اینجا امتحان سخت شد، ابلیس نتونست سجده بکنه. امیرالمومنین فرمول می دن. ما این داستان رو وقتی می شنیم فهم می کنیم یه داستانه، خب جالبه، یه کمی هم شبهه داره، فرمولش رو کار نداریم. امیرالمومنین میفرمایند فرمول زندگی با خدا اینه، فرمول امتحان و ابتلا تو عالم اینه. خدای متعال واقعیت ها رو مخفی میکنه، یک کمیشو بیرونشو ظاهرشو نشون میده، جذابیت هاشو میگیره. واقعیت منهای جذابیت به علاوه اون ابعادش که یک کمی هم یه جوریه و بیشتر دلهره آوره، یه جاهایش هم نشون میده که بیشتر آدم به انحراف میفته، بیشتر دوچار سوال میشه، دوچار تردید میشه. منهای جذابیت به علاوه نقاط حیرت انگیز، شبهناک، سوال آور نشون میده، امتحان میگیره. بعد میفهمد همه دین همینه. تو همین خطبه که خطبه خیلی طولانی است، میفهمد خدا چرا حج رو، من شاید جلسه قبل هم یه اشاره به این نکته کردم، حالا خوبیه بحثامونه که فاصله کمی زیاده یاداوری هم میشه، یعنی تکرار بکنیم هم اشکالی نداره. حضرت فرمودن خدا چرا حج رو در یک سرزمین بی آب و علف قرار داد؟ تقریبا میشه گفت بدترین جای کره زمینه، نزدیک خط استوا، بدون هیچ چشمه‌ای، هیچ دریاچه‌ای، هیچ کوهستانی، هیچ جنگلی. این سرزمین حجاز خدا برکت بده، یه دونه چشمه و کوهستان و جنگل تو این سرزمین پیدا نمیشه. هرچی به سمت مکه میره بدتر میشه، یه تیکه سنگلاخ که روش راه نمیتونی بری درست. اون سرزمین، اون بخشای بکرش رو عزیزانی که مکه رفتن لابد دیدن، بخشای بکر مکه این شکلیه، همش همینجور سنگلاخ، تیکه تیکه شیبدار، محصول که ابدا نداره، راه هم نمیشه روش رفت. و یه گودیه، رفتید حتما مسجد الحرام، از بیرون که دارید میاد هی میبینید شیب میاد پایین پایین پایین، به مسجد الحرام میرسید، مسجد الحرام هی باید پایین پایین به کعبه برسید. یه جایی که به شدت پایینه، به شدت گرمه، هرچی پایین تر میره گرما هم بیشتر میشه دیگه، چون سقف که نداره، هی به مرکز زمین داره نزدیک میشه، بالا هرچی بره خنک میشه، کوه هرچی بالا بره خنک میشه، این هرچی پایین میره گرمتر میشه. آبی هم که نیست. میفهمم چرا خدا حج اینجا قرار داده. با دوستان مازندرانی شوخی میکردم، میگفتم خدا اگر حج در خزر شهر شما قرار میداد، بزرگترین فستیوال عالم اینجا رخ میداد، سالی 95 میلیون حاجی داشتیم. انقدر حاجی داشتیم که تو جاده حراز دیگه همجور رو سر هم میرفتن و همدیگر رو نابود میکردن. الان ایام ارتحال امام یه چیزی شبیه ایام حج دیگه، و اون ترافیک های عجیب و غریب جاده حراز و جاده چالوس و جاده فیروزکو. خب خدا اگه اینجور جاها قرار میداد با سونا و جکوزی، حاجی ها قبل از اینکه بخوان محرم بشن یه غسل خیلی تمیزی توی استخر جکوزی مثلا به جا می آوردن، خب کی بود که نره؟ بعد همون لباس هم باید در بیاره، بعد بوی بد به مشامش رسید حق نداره بینیشو بگیره، پشه رو حق نداره بکشه، پشه بکشی باید یه گوسفند بدی، آفتاب نباید از زیرش کنار بری، زیر سایه حق نداری بری. فهمود خدا چون فرمولش اینه جذابیتاشو میگیره، وگرنه حج تو روایت داره، حالا چون ایام حج هم هست، اقوام خیلی همونم در حج هستن، حالا شده من جلسه بعد بیشتر در مورد حج نکات رو عرض میکنم، به هر قدمش میفهمد کسی اصلا مؤمن به خدا نباشه، منافقم بره حج براش برکات داره. فهمود دشمنان ما هم که میرن حج براشون برکت داره، برکتش هم اینه که پولدار میشن. خب خدایا میشد برعکس کنی، اینو نشون بدی اونو مخفی کنی؟ اینی که همه میرن پولدار میشن و نشون بده، سختیاشو نشون نده. فیلم سینمایی میسازن اینجوری میسازن، وقتی میخوان کسی رو جذب کنن اینجوری جذب میکنن، شیرینی ها و خوشگلی هاشو نشون میدن. شیطون اصلا کارش همینه، زیبایی ها رو نشون میده، زشتی ها رو محو میکنه. خدا دقیقا برعکس، زشتی ها رو نشون میده، زشتی های ظاهری، زیبایی ها رو محو میکنه، جذابیت ها رو میگیره، واقعیت هم پشت میذاره. یه چیز خیلی ترسناکی میشه، بعد میگه بیا، آدم میترسه، میگه میخوام ببینم چقدر به خاطر من میای. تعبیر امیرالمومنین من میخوام براتون بخونم اینه، فرمود لو اراد سبحانه ان یخلق آدم من نور یختف الابصار ضیاؤه
و یبهر العقول رواؤه و تیبن یأخذ الانفاس عرفه لفعله. خدا اگه میخواست یه بویی در آدم قرار میداد همه مست میشدن، یه نوری در آدم نشون میداد همه خم میشدن. این کارو نکرد. ولو فعل لذلت له الاعناق خاضعتا. این کارو میکرد همه همینجوری به سجده میافتادن، همه کرنش میکردن. ولخفت البلوا فیه علی الملائکه. امتحان دیگه ساده میشد، معما چو حل گشت آسان شد. من جلسه بعد در مورد خود کلمه معما میخوام با هم میگم صحبت بکنیم ان شاء الله هفته بعد شب جمعه. بحثم در مورد معماست، جذابیت های معما. معما همینه دیگه، واقعیت رو مخفی میکنی یه چیز دیگه، طرف رو میخوای پرتش کنی بره کشف بکنه واقعیت رو از پشت، این میشه معما. معما چیز جذابیه. خدا عالم رو بر اساس معما آفریده، ان شاء الله هفته بعد عرض میکنم. اگه این کارو میکرد امتحان ساده میشد، معما چو حل گشت آسان شود. خدا این کارو نکرد. ولکن الله سبحانه، این فرمولو داشته باشیم تو زندگیمون، خدا این شکلی کار میکنه. یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله. اون چیزایی که خیلی جذاب نیست و بهت نشون میده با همون امتحان حج آدم نگاه میکنه آخه من باید برم تو گرما با این همه سختی، این همه راه، این همه پول بدم، پیاده روی اربعین گرما داره، خستگی داره، ماشین نیست، رفتش برگشتش، حالا الحمدلله امسال ویزا رو برداشتم ولی خب گذرنامه هنوز خودش معضلی است. بعد اونجا هم که ماشاءالله خدا برکت بده همش گرد و خاک. بعد یه آدم شارلاتانی هم پیدا بشه بیاد عکس بگیره بگه ببین بغل جاده هم همش زباله است، که این کار کرده بودن بعضیا. راست هم میگه، بهداشت مثلا ضعیفه، حالا باید انشالله درست بشه، انشالله درست هم میشه. خب آدم از دور نگاه میکنه میگه من این همه راه 90 کیلومتر پیاده، من تا نونوایی سر کوچه حال ندارم پیاده برم، 90 کیلومتر پیاده، آخه چه زیارت سخت، چرا آخه اینقدر تو این شلوغی ترافیک، یه وقت میریم انشالله خلوت باشه. همه برکتون شلوغیشه، ید الله مع الجماعه، اصل اثر مال همون شلوغی و ترافیکه. سختیاشو خدا نشون میده، بعد ببینه کیا واقعا به خاطر خدا میاد. اگه همه چی وی آی پی بود که دیگه هنر نبود کربلا رفتن، قول مرحوم شهید همت کربلا رفتن خون میخواهد. کربلا رو خدا سخت کرده، همیشه تاریخ همین شکلی بوده، تازه الان خوبشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمى بهجت، میفهمون الان که شرایط خوبه، یه زمانی مردم دست و پا میدادن زیارت میرفتن به جای ویزا. تو برخی دوره های حکام طاغوت ورودی که میخواست کسی وارد بشه به سمت کربلا بره، میگفتن یه دست رو باید بدی، یه پا رو باید بدی. همیشه تاریخ این شکلی بوده، سختی های خودش رو داشته، زیارت اهل بیت این شکلی بوده، دینداری کلن این شکلی بوده، حجاب، گرما، تابستون، اونم چادر سیاه. ظاهرش آدم نگاه میکنه میگه آخه چه کاریه، مگه آدم از جونش سیر شده؟ همه دین این شکلیه، سختی ها اینجوری داره، آقا نگاه نکن، گوش نده، نخور، نرو، همش نه 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 نه. ظاهر دین جذابیت نداره. خدا واقعیت دین و اصل ماجرا رو گوشه پشت اینا ببینه کیا میان، بعد اگه کسی اومد تازه میبینه. شماهایی که اهل روزه و اهل ماجراها و اهل زیارتید میگید زیارت جذابیت نداره؟ او بیا ببین چه خبره، ما یه سال اربعین نریم میمیریم. واقعا بعضی حرفشون اینه، از الان قصه شونه، میگه من اگه اربعین امسال نتونم برم میمیرم. اونی که از این پرده رد شده، خدا واقعیت رو بهش نشون داده، اون دیگه نمیتونه با این زندگی نکنه، دیوانش میشه. این خواهرای عزیز و محترم ما، خب همین مشهد ما، مگر قتل عام نکردن به خاطر حجاب؟ شاید بعضیا ندونن تو برخی از این پارک های ما جنازه رو اونجا دفن کردن، همین پارک کوهسنگی خیلی ها نمیدونن، چند ده نفر، حالا اونی که تو ذهن من هست شاید 500-600 نفر فقط اونجا دفنن. قتل عام کرد رضا شاه ملعون و دست جمعی هم دفن کرد، گفت کارم نداشته باشید زنده است یا مرده، همه رو برید تو چاله دفن کن. اینا شهید چی بودن؟ شهید حجاب بودن. همین حجابی که بعضیا به ظاهر نگاه میکنن میبینن سخت تلخه، این همه کشته داده تا حالا، یده تا پای جون وایستادن به خاطرش. خب جذابه که پاش وایستاده، مزه چشیده که پاش وایستاده، آدم جونشو برای چیز الکی که نمیده. ولی این جذابیت، جذابیتی نیست که همون اول که نگاه میکنی جذبش بشی، جذابیت های دینی شکلی نیست. اول اتفاقا خدا یه چیزی نشون میده، بیشتر مشتری رو میپرونه. بعد وقتی دید خیلی دیگه این واقعا راست میگه و صادقه، اون وقت واقعیت رو بهش نشون میده. این فرمول خداست. حالا وقت امشب بمونم، من رو 50 دقیقه بسته بودم، دوستان 25 دقیقه ما وقت رو اعلام کردن، حالا دیگه باید مصالحه کنیم، حالا نه سیخ بسوزه نه کباب، 45 دقیقه دیگه بریم جلو، چون حرف خیلی دارم امشب. مناسبت های این شکلی واقعا حیفه، یعنی مثلا ما یه امام جواد که بیشتر نداریم، امام جواد هم که با امام حسین فرق نمیکنه، امام حسین رو ماشاءالله این همه وقت میشیم در موردشون صحبت میکنیم، امام جواد یه شب، اونم 10 دقیقه 5 دقیقه، واقعا وقت کمه و حیفه. و من واقعا حیفم میاد این قربت اهل بیت، مخصوصا این ائمه آخرمون، خیلی جای حرف هست. امام جواد علیه السلام دورشون دوره همچین ابتلاییه تو شیعه و خیلی ابتلای ویژه و عجیب غریبیه. دوره امام رضا علیه السلام مسئله امامت دیگه حل شد برای مردم، دیگه نرخ شاه عباسی شد. بیشترین سخنرانی و روایت رو در مورد امامت ما از امام رضا علیه السلام داریم. حضرت دیگه قشنگ در مورد امامت زبانشون باز شد، راحت صحبت کردن مردم دیگه. بعد اونم اون سفر طولانی که امام رضا اومدن و شهر به شهر رفتن و همه رو با امامت آشنا کردن، دیگه تموم شد، سنگ امامت صف نشست سر جای خودش. حالا امتحانای خدا رو ببینید. خب خدایا همه دیگه جذب امامت شدن، خدا هم میفهمد من حالا یه امتحان جدید دارم. خب مردم شما همه امامت رو پذیرفتید؟ بله خدایا خیلی ما خوشمون اومد، عجب چیزیه امامت، خیلی جالبه. امام رضا علیه السلام نشست توی مجلس با نماینده همه ادیان مناظره کرد، همه رو فتیله پیچ کردن، به این میگن امام، این علم امامه، باری کلا به این امام. خدا میفهمد خیلی خوب، یه بچه 7 ساله دارم، هرچی اون آقا داشت ایشون هم داره، اینم امام. یهو همه چی ریخت به هم. من اینه میگفتی امام مناظره میکرد امام رضا، این بچه 7 ساله هم مناظره کنه همه رو فتیله پیچ میکنه. خدایا نمیخوره خیلی ها، ما دازه داریم میاییم، ما داشتیم مشتری میشدیم. یه کتابی داره خدا حفظ کنه، علامه سید جعفر مرتضی عاملی، از علمای عزیز لبنان و از محققین گرانقدر ما، یه کتاب فوق‌العاده‌ای داره که حالا من توصیه میکنم، ترجمه هم شده کتابشون، الحیات السیاسیه للامام الجواد علیه السلام، زندگی سیاسی امام جواد علیه السلام. قلم خیلی جذاب، نگاه خیلی خوب، یه انسان محقق و مدقق، خدا انشالله ایشون رو حفظ بکنه. کتاب کتاب فوق‌العاده‌ای است. یه فصلی داره ایشون به اسم طوفان و زلزله، دوره امام جواد علیه السلام رو میگه دوران طوفان و زلزله بود برای شیعه، همه ریختن به هم. خدا یه امتحانی از شیعه گرفت، نه مردم معمولی، علما چپ کردن. خیلی امتحان سختی بود. آقا بچه 7 ساله الان تو این جلسه ما شاید باشن، مثلا این عزیزمون، نمیدونم این آقازاده چند سالشه، چند سالشه آقا، چند سالت عزیزم؟ 6 سالته؟ این بچه 6 ساله شما ببینید، الان به شما بگم بلا تشبیه، بلا تشبیه، دور از ساعت امام جواد علیه السلام، بگن این آقا امام برحق، امام زمان شما ایشونه. کی قبول میکنه؟ خیلی کار سخته آقا. بچه شما بهش اقتدا نمیتونی بکنی نماز جماعت بخونه، امام جماعت نمیتونه بشه، بچه قاضی نمیتونه بشه، بچه معامله اگه انجام بده باطله. بعد شما میخوای بری وجوهات بهش بدی، هرچی خمس جمع کردی بدی به این آقا، بچه 7 ساله. بعد میخوای قاضی بشه، ازش استفتا کنی، امامت بشه. خیلی کار سخته. یه تعدادی از این شیعیان درجه یک جمع شدن بعد از اینکه امام رضا علیه السلام به شهادت رسیدن توی منطقه به اسم برکت و زلول، جمع شدن، جلسه ای تشکیل دادن. بعد از شهادت امام رضا علیه السلام اصحاب درجه یک بودن، شروع کردن گریه کردن و مصیبت و ناله. یکی از این شخصیت های فوق العاده عالی به نام یونس ابن عبدالرحمن که شخصیت فوق العاده است ایشون، حالا عرض میکنم خیلی شخصیت ممتازی است، برگشت رو کرد به این جماعت گفت بس آقا گریه نکنید، ما یه بدبختی سرمون اومده جدای از شهادت امام رضا، شهادت امام رضا رو ول کنید، به این بدبختی دوممون فکر کنید. گفتن چیه؟ گفت الان ما موندیم و یه بچه. من یفتی حتی یک برها و سبی، حالا به کی بگیم فعلا فتوا بده تا این بچه بزرگ بشه؟ امام جواد رو میگفت، یه بچه 7 ساله. گفت فعلا باید یکی رو مرجع تقلید کنیم تا این بچه بزرگ بشه، بعد به مردم رومون بشه بگیم از این تقلید کنیم. آخه به مردم، اونم مردم خیلی اهل سنت بودن، خب مسخره میکنن بچه 7 ساله اماممون باشه تو خیابون میریم امامت چطوره؟ از مهد کودک اومد؟ بازی نمیکنه امامت تو کوچه ها نمیره؟ اینا امیرالمومنین 30 خورده‌ای سالش بود تو ماجرای سقیفه، گفتن علی بچه است، نذاشتن امیرالمومنین خلیفه بشه، به پیرمرد رأی دادن. حالا همه راه بیفتن دنبال یه بچه 7 ساله بگن ایشون امام ماست. شو فکر کن یه بچه 7 ساله وارد بشه، همه با هم شعار بدن روح منی با چکنی. خیلی کار سخته. یونس ابن عبدالرحمن گفت با این بدبختی چی کار کنیم؟ ما موندیم اماممون یه بچه. ریان ابن سلط شیعه یه فقیه متعصب بود رضوان الله علیه، پاشد گلوی یونس ابن عبدالرحمن رو گرفت، با مشت تو صورتش کوبید. یه تعبیر بسیار تندی هم به کار برد که من نمیگم. گفت تو پیش ما ادای مؤمنین رو در میاری، تو باطنت مشرکی؟ امام اگه از طرف خدا باشه، یه روزه هم اگه باشه ولی خداست، اگه از طرف خدا نباشه 1000 سالش هم باشه به درد نمیخوره. همه توبیخ کردن یونس ابن عبدالرحمن رو. یونس ابن عبدالرحمن کیه؟ فکر میکنم یه آدم ساده است. امام رضا علیه السلام 3 بار فرمود یونس ابن عبدالرحمن تو قطعا بهشتی هستی. 54 بار رفت حج، 45 بار رفت عمره، تقریبا 100 بار. یه جماعتی از همشهریاش اومدن پیش امام رضا پشت سرش بد بگن. چرا؟ برای اینکه اینا بعد بحثو که گم نکردید عزیزان من، میدونید کجا هستیم، دارم در مورد یونس ابن عبدالرحمن میگم که این شخصیت فوق‌العاده کم آورد وقتی امام جواد 7 ساله امام شد. اینا ابتلاعات خداست، خدا این شکلی آزمایش میکنه، جذابیت رو میگیره واقعیت رو پنهان میکنه. یه حالا ببین ببینم میخوای چیکار کنی. وقتی که همه اومدن به سمت امامت، یونس ابن عبدالرحمن امام کاظم علیه السلام وقتی به شهادت رسید، فقهای درجه یک پول دستشون بود، امام کاظم تو زندان بودن، پولها رو سفارش کرده بودن بدید دست این فقها. امام کاظم رو به شهادت رسوندن، امام رضا اعلام امامت کردن، فرمودن این فقهایی که پول دستشونه بیان تحویل بدن. اکثرا گفتن ما تحویل نمیدیم. اینا بهش میگن واقفی. پولا رو تحویل ندادن. بعد گفتن ما قبول نداریم که بعد از امام کاظم کسی امام باشه. واسه همین بهش میگن واقفی. یونس ابن عبدالرحمن جز فقهایی بود که هم اومد پول تحویل داد، هم وایسا سخنرانی کرد علیه اینا، رسواشون کرد. بعد پشت سرش تهمت زدن، بد و بیرا گفتن. منزل امام رضا علیه السلام بود، یه جماعتی از همشهریاش وارد شدن، امام رضا به یونس ابن عبدالرحمن فرمودن تو برو پشت پرده. اینا اومدن نشستن شروع کردن قد اکثر الوقیعه، خیلی پشت سر یونس ابن عبدالرحمن حرف زدن، خیلی بد و بیرا گفتن. حضرت هم سکوت کردن، اینا پاشدن رفتن. یونس ابن عبدالرحمن از پشت پرده اومد زد زیر گریه، گفت آقا جان میبینید من به خاطر شما وایستادم دفاع کردم، ببینید پشت سر من چیا میگم. حضرت نوازش کردن یونس ابن عبدالرحمن و فهمونن تو چرا قصه میخوری، امام تو از تو راضیه، به درک که همه عالم نمودت بد میگن. این یونس ابن عبدالرحمنه، شخصیت فوق‌العاده است یونس ابن عبدالرحمن. برخی گفتن اگر بعد سلمان بخوایم یه شخصیت در تاریخ شیعه بگیم اونم یونس ابن عبدالرحمنه. چهار تا فقیه بخوایم بگیم درجه یک، یکیش یونس ابن عبدالرحمنه. امام رضا به شهادت رسیدن، یونس ابن عبدالرحمن گفت سخته برای من بخوام این بچه رو به عنوان امام قبول بکنه. اینا ابتلاعات خداست. بچه این گردباد اعتقادی، تعبیر مرحوم، تعبیر جناب علامه عاملی اینه، گردباد اعتقادی، همه چی ریخت به هم. فقهای بزرگ کم آوردن، نمیتونستن قبول بکنه. آه خیلی سخته بچه 7 ساله. تازه آروم امام جواد اثبات کردن خودشون رو برای مردم. همین مردم اینا سوال پرسیدن، واسه همین تو یه مجلس 30,000 سوال جواب میداد. بس که سوال می آوردن این خواستن چک کنن ببینن واقعا آقا میتونه جواب بده یا نه. علم امام رو پذیرفتن، معنویت امام رو پذیرفتن، وجوهات میدادن. بعضی از شهرهای دور پا میشدن میومدن محضر امام جواد علیه السلام میشست. بعد متن تاریخ اینه، وجوهات آورده بود، سوال آورده بود محضر امام جواد، اسباب بازی هم برداشته بود آورده بود. بس با بازی در می آورد، میگه حالا سوالای ما رو جواب دادی، اینم آوردن باش بازی کنی. شما بالاخره کم سن و سال این کوچولو، این قد و قامت یه بچه 7 ساله مگه چقدره؟ لذا داره امام جواد تا 10 سالگی مخفی کردن امامتشونو. تازه امام جوادی که امام رضا علیه السلام قبل از شهادت خیلی از کارهای مهم و وقتی مدینه بودن به امام جواد 3 ساله سپرده بودن. آقا قضاوت دارید بیاید پیش ایشون مراجعه کنید. برای مردم خواست جا بندازه امام رضا. ابوبصیر میگه من با یه بچه 5 ساله رفتم خدمت امام صادق علیه السلام. امام صادق قبل از موسی بن جعفر، قبل از امام رضا، میگه با یه بچه 5 ساله اومدم خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت یه نگاه کردن فهمونن خیلی نمیگذره به زودی ولی شما تو همین سن و ساله. میگه من موندم، گفتم آقا چی میفرمایید، 5 سالشه بچه است؟ امام جواد 7 سال، امام هادی 8 سال، امام زمان 5 سال و غایب. 5 سال. اینا سختی های امتحان الهیه، خیلی سخته. البته امام جواد علیه السلام استدلال می آوردن برای اینا و قانع می کردن، می فهموندن که خدا عیسی ابن مریم رو تو کودکی امام کرد. عیسی ابن مریم وقتی به دنیا اومد، البته نبی شد او، وقتی به دنیا اومد تو گهواره برگشت گفت جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کن، من نبی خدا. که البته سوال کردن از امام رضا علیه السلام که آقا چطور نبی بود؟ خب زکریا هم بود، یعنی الان حضرت عیسی پیغمبره، زکریا پیغمبره. حالا اینم قشنگه، شاید نشینده باشیم. حضرت فهمونن که حضرت عیسی تو گهواره چون پیغمبر و حجت، حجت خدا اونیه که ناطقه، نکته قشنگی، اونی که ناطقه، سخن میگه، دستش بازه، حرف میزنه، او حجت خداست. ممکنه چند تا ولی خدا و حجت خدا همزمان با هم باشن، ولی اونی بر همه ولایت داره که ناطق. فهمونن همون لحظه ای که عیسی حرف زد تو گهواره از مادرش دفاع کرد، اون لحظه او حجت بود بر همه. بعد از اون 2 سال ساکت شد، تا 2 سال دیگه حرف نزد. تو این 2 سال حضرت زکریا حجت بود، بعد 2 سال حضرت زکریا از دنیا رفت، به جای زکریا یحیی نشست که یحیی هم شیرخوره بود و آتای ناهل حکم سبیا، اونم تو گهواره پیغمبر شد. باز حضرت عیسی پیغمبر بود بر همه و حتی حضرت یحیی، یعنی حجت بر حضرت یحیی هم حضرت عیسی بود، که حضرت یحیی رو زودتر از حضرت عیسی هم کشتن و حضرت عیسی هنوز زنده هستن. این حجت خداست. حضرت فهموندن که ماجرا اینه. تعجب نداره. سلیمان پیغمبر رو بچه بود با گوسفندا بازی میکرد، خدای متعال به داوود امر کرد که اینو بیا خلیفه کن، به مردمم نشون بده که خلیفتی. ولی خدا ما یه بچه داره، بچه بودن و بزرگ بودن و اینا داره. حالا ما جلسه بعد ان شاءالله در مورد این بیشتر صحبت میکنم. این بالاخره یه چیزی که آدم تعجب میکنه، با اون برساخته های ذهنی ما جور در نمیاد. حالا من این شخصیت دیگه براتون اسم بیارم با این وقت کمی که دارم، خیلی سریع رد بشم بحثمون، همه اونی که می‌خواستم بگم دیگه قطعا بیان نمیشه، به یه جایی برسونم که مطلب از دستمون در نره. یکی از شخصیتایی که خیلی خوب امتحان داد جناب علی ابن جعفره. سفارش میکنم عزیزان حتما اگر قم مشرف شدید انشالله برید گلزار شهدا، که ما پاتوقمون بود این گلزار شهدا قم و مزار جناب علی ابن جعفر، این خیابون چهار مردون قم که معروفه، مستقیم بگیرید میره جلو میرسید به گلزار شهدا، مزار علی ابن جعفر اونجاست. پسر امام صادق علیه السلام، پسر امام صادق علیه السلام، برادر امام کاظم، عموی امام رضاست. حالا شما فکر کنید آقا با این سن و سال با این اعتبار، حالا امام جواد 7 ساله شدن امام. خیلی امتحان خوبی پس داد علی ابن جعفر. من دو سه تا ماجرا رو براتون آوردم خیلی سریع فقط بگم، ببینید چقدر سخت اینجور امتحان پس دادن. حالا من می‌خواستم مثال بزنم، این فعلا بحثمون از امام جواد علیه السلام بیرون نیومد، می‌خواستم مثال بزنم، ازدواجم همینه، کاسبی هم همینه، امتحانای ما این شکلیه. یکی رو نگاه میکنه خوشش میاد، میگه این نیمه گم شده منه. عزیز من قاعده خدا اینه، اونی که بدت میاد نیمه گم شدته. این برعکسه، داری اشتباه میکنی. خدا اینجوری نذاشته عالمو. اگه کسی همسر واقعی تو باشه، اتفاقا خدا یه کاری میکنه که اصلا جذاب نباشه برات. این فرموله چه؟ فرمول ابتلاءه. امام رو خدا اینجور قرار داده، انبیا رو این شکلی قرار داده. آخه ما شنیدیم میگن پیغمبر با مثل مردم باشه، فکر میگه تو همه چی با مثل مردم باشه. نه، خدا میگه اینجوری نشون میده، میگه ببین اینجا فرق میکنه. همه مردم 2 سال بعد بگذره به حرف بیان، یکم راه بیفتن، 7 سالگی برن مدرسه، امام نه، هم روز اولی که میاد خودش همه چی فوله. اینجاش فرق میکنه. جنسش جنس بشره، قرار نیست که نقاط ضعف بشر هم داشته باشه. علی ابن جعفر اینا رو خوب میفهمه. میگه تو مسجد محمد ابن حسن ابن عمار، میگه که تو مدینه نشسته بودم کنار علی ابن جعفر. علی ابن جعفر شخصیت فوق‌العاده است، میومدن ازش سوال میکردن، استفتا میکردن. میگه من 2 سال شاگردش بودم، میومدم هرچی میگفت مینوشتم. ببینید یه لحظه اینو تصور کنید، یه نفر انقدر جایگاه علمی داره، میان میشینن هرچی میگه مینویسن. میگه دیدم که یه روزی امام جواد علیه السلام وارد مسجد پیغمبر شده. حالا من متن روایت رو دارم فقط از روش بدون اینکه عربیاشو بخونم میگم، دیگه بعضی جاهاشو لازم عربیشو بخونم که چون قشنگ. میگه فوت به علی ابن جعفر بلا هداء ولا رداء. دیدم تا امام جواد وارد شدن، علی ابن جعفر پیرمرد، این فقیه درجه 1، بدون کفش و بدون عبا دوید سمت امام جواد علیه السلام. فقبل یده، دلا شد دست امام جواد 7 ساله رو بوسید. خیلی آقا یه چیزی میگیم، یه چیزی میگیم. من پدر ببینم بچه‌م حرف حق میزنه قبول نمیکنم، میفهمم داره درست میگه، من اشتباه میگم، یه جوری بازی در میارم میپیچونم. امام جواد 7 ساله وارد شدن، دلا شده دست حضرت رو بوسیده، تعظیم کرده. امام جواد فرمودن که عمو جان بشینید. گفت یا سیدی کیف اجلس، سید من چه شکلی بشینم وقتی شما ایستادی؟ میگه امام جواد علیه السلام اومدن، علی ابن جعفر اومد سر جاش، رفقای علی ابن جعفر شروع کردن سرزنش کردن، جعل اصحابه یوبب بخونه، شروع کردن توبیخش کردن، گفتن تو عموشی این سن و سال، عموی باباشی، انت عمو ابی، عموی باباشی، بعد اینجور برش احترام میکنیم. گفت ساکت بشید. دست گرفت به محاسن، گفت خدا لم یو اهل هاذه شیبه، این ریشا رو اهل ندونسته برای امامت، و اهل هاذ الفتا، ولی این بچه رو اهل دونسته. بعد گفت نعوذ بالله مما تقولون، من پناه میبرم به خود از این حرفا که بزنی. این جمله آخرش منو دیوانه کرده. گفت بل انا له عبد، من برده این آقام، عبد این آقام، باریکلا به این معرفت، رضوان خدا به تو مرد بزرگ، چقدر تو فهمیده ای؟ میگه یکی اومد، یه اعرابی از اهل مدینه اومد نشست و امام جواد وارد شدن، گفت این بچه کیه؟ علی ابن جعفر گفت که این وصی پیغمبره. گفت یا سبحان الله، وصی پیغمبر؟ قد مات مند و معتی سنه، پیغمبر 200 سال از دنیا رفته، این بچه کوچولوه، چجور میشه یه بچه 7-8 ساله وصی پیغمبر باشه؟ علی ابن جعفر فرمود این وصی علی ابن موسی است، علی ابن موسی وصی موسی ابن جعفره. همینجور یکی یکی گفت او وصی علی امیرالمومنینه، او هم وصی پیغمبره، رسون به وصی پیغمبر. بعد میگه طبیب اومد رگ بزنه، که حالا این هم یه کار خوبی که الان ور افتاده، فست میکنند یه رگیه اینجا، سیاه رگ، که حالا ما هم انجام دادیم، یعنی رومون انجام دادن، خودمون انجام نمیدیم، اینو میزنن و خلاصه خونای کثیف میاد بیرون، ولی اینا که چربی خون و اینا دارن عالیه، اهل بیت زیاد انجام میدادن. میگه طبیب آوردیم امام جواد علیه السلام رو فست کنه، اهل بیت سلامت اتومات که نبوده که، مداوا و پیشگیری و این چیزا داشتن. طبیب آوردیم امام جواد رو فست کنه، میگه که علی ابن جعفر بلند شد گفت یا سیدی تبدا بی، به امام جواد گفت آقای من میشه این آقا اول منو فست کنن؟ چرا؟ من بزرگترم دیگه، اول ما، آقا فست کنم میخوام برم کار دارم. گفت لتکون حدت الحدید فی قبلک، اول درد آهنو من بچشم بعد شما. ادبو ببین. بعد گفتش که بهش گفتن که این شما جایگاه و سن و اینا قبول نمی‌کرد. بعد امام جواد خواستن بلند شن، علی ابن جعفر بلند شدن، کفشای حضرت جلو پاشون جفت کردن. فسوا له نعلی حتی یلبسهما. یه روایت دیگه هم بگم از علی ابن جعفر، این خیلی زیباست، یه جمله‌ای شد بگم و دیگه عرضمو تمام کنم. میگه که از علی ابن جعفر پرسیدن که آقا امام کیه و اینها و چه خبر از پدران و برادران، از برادرت موسی بن جعفر چه خبر؟ گفت از دنیا رفت و به جای او پسرش علی بن موسی اومد. گفتن او چه خبر؟ گفت از دنیا رفت به جای او امام جواد اومد. بعد گفتن که تو با این سن و سال تقول هذا القول في هذا الغلام، یه همچین حرفایی دارم دیگه، همچین بچه‌ای میزنی، میگی امام منه، ولی منه. گفت ما اراک الا شیطانا، خیلی قشنگ گفت توی که این حرفو میزنی تو شیطانی، این حرفا مال شیطونه، شیطون از این بازی ها در میاره، جذابیت های ظاهری، سن، سال، از این حرفا، اینا بازی های شیطونه، ولی خدا این ماجره ها رو، این بازی ها رو نداره. این ابتلاء جناب علی ابن جعفر و این محک این شخصیت عظیمه، تک و توک مثل ایشون بودن. البته در دراز مدت بالاخره فضا عوض شد، امام جواد تا 25 سالگی امام بودن و آرام آرام فضا برگشت، خصوصا عرض کردم انقدری که محضر حضرت اومدن سوال پرسیدن، فضا کاملا به نفع امام جواد علیه السلام عوض شد. ولی اول کار خیلی سخت بود، یه بچه 7 ساله امامت رو به دست میگیره. اینو میگن آقا ابتلاء الهی. ابتلاءات الهی این شکلیه، سختی های عالم این شکلیه. حالا خود امام جواد علیه السلام هم ابتلا یکی دوتا ندارن، حالا ما اینا رو کمتر میگیم. امام جواد تک فرزند بودن میدونید، و همیشه هم از امام رضا علیه السلام دور بودن، تو 7 سالگی یتیم شدن. اینا سختی های امام جواد علیه السلامه. ما فکر میکنم ائمه از اول اومدن و توی گل و بلبل و با یه بانک پرپول بغلشون، و اینجوری نبوده. خود اهل بیت بیشتر از همه سختی کشیدن، اونم همسری مثل ام الفضل. حالا این آقایی که از سایه پدر محروم بوده، 7 سالگی یتیم شده، بعد اینجور حرفا و اینجور برخوردی با ایشون شده، بعد اومده تو خونه دشمن که مجبور شده امام جواد علیه السلام تو خونه مأمون داماد مأمون بشه، اونم ام الفضل، یه جاسوس حرفه‌ای که بعد دائم میپایید امام جواد علیه السلام، آخرم مسموم کرد امام جواد علیه السلام رو، مثل این ایام، مثل امشب که گفتن سه بار سم داد برای اینکه محکم کاری کنه، و یه وقتی امام جواد علیه السلام سالم از این معرکه بیرون نیان، سه بار سم رو به طرق مختلف به امام جواد علیه السلام داد. و دیگه میدونید امام جواد علیه السلام به خود میپیچیدند و تو این حجره بر زمین افتادند و این لعین ازل و ابد که مثلا همسر امامه نزاش آب برسه به امام جواد علیه السلام، با لب تشنه دلبند امام رضا علیه السلام با لب تشنه پا به زمین کشید تا به شهادت رسید. عزیزان، شب جمعه است، شب آخر ذوالقعده است، چیزی هم تا محرم نموند، چش به هم بزنی محرم اومد. گریز رو معمولا جور دیگه ای میزنن از روزه امام جواد علیه السلام، این شب جمعه میخوام یه جور دیگه گریز بزنم، با این گریز بریم کربلا امشب، با این گریز عشق بریزیم. معمولا کسی از این زاویه تو روزه امام جواد کربلا نمیره. همسر امام جواد علیه السلام سم داد، امام جواد علیه السلام تشنه شدن نزاش آب بهش برسه. همه همسران ائمه این شکلی نبودن. من یه همسر با معرفت سراغ دارم عزیزان من، ابو عبدالله الحسین با لب تشنه به شهادت رسید. نقل کردن گفتن رباب همسر ابو عبدالله تا آخر عمر آب خنک و گوارا ننوشید، گفت ارباب من آقای منو با لب تشنه سر بریده، من چه شکلی آب بنوشم؟ میگن تو گرما میومد زیر آفتاب مینشست، میگفتن رباب بس خسته شدی، گریه کردی، تشنه شدی، یکم زیر سایه بشین جون بگیری. میگفت ارباب منو تن عریانشو و تن قطع قطعشو روی خاک بیابون رها کردن زیر آفتاب، من چه شکلی بیام تو سایه بشینم؟